اشکالاتی داریم برای تحریم لغو برخی از فقها ها مطرح کردن. اگر فرصتی بود و لازم بود ها من راجع به اون روایات مربوط به سید لهوی هم بحث انقلاب نسبت را اونجا مطرح می کردم، هم یک جمع عرفی رو تفاوت انقلاب نسبت با جمع عرفی رو که انقلاب نسبت رو تو اصول خوندید و اینها اونجا می گفتم. ولی چون اصل بحثش روشن هست، بحث سید لهوی، حرمت سید لهوی روشنه، جواز سید غیر لهوی روشنه، نیاز نمیبینم. ولی اگر فرصتش بود یه موقعی براتون، اگه میخواهید بحث انقلاب نسبت یا جمع عرفی براتون چیز نداشت، اونجا میشه پیاده کرد. یه بحثیه حالا اجازتا
استاد هم روایات بحث شد، دوستان صحبت میکردن توی همون روایات عام و خاصی که اونجا هست، چون رابطهشون عام و خاص مطلق نیست، من بچه توی جمع کردنش اینا بعضی دوستان
خوبه، من پس وارد جمعش بشم لااقل یه تمرینی برای جمع بین روایات میشه، به دردتون میخوره. ببینید توی مالی داریم داریم بده من این رو در مورد روایات مربوط به سید لهوی کلا ما یک سری روایات داریم. دسته اولی هست چیزی همه استفاده نشده، چرا خوش شده؟ خوش شده اونه کی هم جوری میده حضرت خواهم که یک سری روایاتی هست که دلالت میکنه برای که در سفر سید نماز تمام است، نماز کامل است. در سفر سید نماز کامل است. این یک سری روایت داریم. از برخی روایت هم استفاده میشه که در سفر سید نماز شکسته است. یه دو دسته دیگه هم داریم. یه دسته اومده گفته اگر سید، یعنی اگر تو فیلن برداریم در سید لهوی، یعنی در سفر، در سفر سید لهوی نماز کامل است. خب یه دسته دیگه هم داریم که اومده گفته در سفر سید لهوی نماز کامل و در سید غیر لهوی نماز شکسته. این چهار دسته رو داریم. چه اونو بین اینها جمع کنیم؟ امکان داره یه کسی دسته چهارم رو اصلا روایتش قبول نکنه، ما با همه فروز بریم جلو. یه دسته داریم اینه که درسته ها؟ این قلطی داری توی دستبندی هاش؟ چهارمی که همون روایت تو ناخده بود که نمیخوندیم دیگه، گفت اگر برای سید لهوی خارج شده نمازش کامله و اگر برای همون منظور رو عرض کردیم همونه دیگه. اصطلاح سید لهوی رو در بعض روایت هم گفته که اگر برای قوت خودش هست، قوت عیالش و اینها هست، این غیر لهویه. اگر برای غیر این هست ما به این میگن سید لهوی.
یه اثر همین دیگه. چیزی که
فهم فقها
هاست که
بار
کردن من این روایت.
در اون روایت چی آورده؟
اگه
به نظر نیاز نمازش
همین شکسته
هست، اما اگر فضول در اصطورت نمازش کامل. بله. حالا این روایت چهارم هم میذاریم بمونه. گفتم چهارم هستم چه بسه ما قبول نکنیم. اگر ما باشیم اون سه دسته روایت اول، یعنی توی گفته سفر سید نماز کامل، یه جا بگه سفر سید نماز تمام، نماز شکسته، اون دو دسته اول ببینید با هم تعارض دارن. خب به نسبت بینشون تباینه در یک موضوع واحده، گوش کنید قشنگ چون این مهمه، و حکمی که داده مخالف همه. دسته اول میگه در سفر سید نماز کامل است، دسته دوم میگه در همون سفر سید نماز شکسته است. اینا هم متباینه این هستن نسبتشون و متعارضه این هستن از جهت اصولی. خب غیر از اینه متعارضه این هم دیگه درسته؟ دسته سوم که میاد وسط نسبت رو به هم میریزه. دسته سوم اینه که در سفر سید لهوی نماز کامله. این دسته سوم نسبت به اون دسته‌ای که میگوید در سفر سید نماز شکسته هست خاصه، اون رو تخصیص میزنه. دسته دوم، دسته اینا رو، اونایی هم که صدا رو گوش میکنن اول باید خودشون بنویسن، دسته اول رو بنویسن، دسته دوم رو بنویسن. دسته اولش در سفر سید نماز کامله، در دسته دوم میگه در سفر سید نماز شکسته، در دسته سوم میگه در سفر سید لهوی نماز کامل است. خب دسته سوم نسبت به دسته دوم خاصه، تخصیص میزنه. میشه اینجوری تخصیص که میزنه، اینجوری میشه، میگه در سفر سید نماز شکسته است مگر در سید لهوی. پس دسته دوم رو عوضش میکنه. دسته دوم وقتی تخصیص زد، عام دسته دوم تبدیل می شود به خاص، می شود مربوط به سید لهوی. اینجوری می شود موقع حکمش، محصول تخصیص سه نسبت به دو این می شه. حاصل جمع سه با دو این می شه. سه رو وقتی کنار دو می زاریم این می شه. در سفر سید لهوی نماز تمام است و در سفر سید غیر لهوی نماز شکسته است. وقتی این خاص شد، نسبت به اون اولی می شود خاص و عام، اونو تخصیص می زنه. اونجا گفته بود در سفر سید نماز کامل است. خب الان این نسبت به اون خاصه، میگه در سفر سید نماز کامل است الا در سفر غیر لهوی. این از موارد انقلاب نسبته. گوش کنید به من چطور شد، گوش کنید چطور شد انقلاب نسبت چطور شد. قبل از این که دسته دو سوم برسه، نسبت بین دو تا روایت متباینین بود و متعارضین. قبل از این که دسته سوم برسه، نسبت بین دو روایت اول و دوم متباینین بود و متعارضین. بعد از این که دسته سوم آمد، دسته دوم رو تخصیص میزنه. چون دسته دوم رو تخصیص میزنه، عام دسته دوم تبدیل میشود به خاص، و چون خاص میشه، رابطه‌ای که قبلا داشت بین دو و یک متباینه بود، الان شد عام خاص مطلق. چطور؟ اولی گفت کلن در سفر سید نماز کامل عامه، ولی دومی دیگه تخصیص کرد، گفت نه بابا در سفر سید لهوی نماز کامله، در سفر سید غیر لهوی نماز شکسته. اون اول نه دیگه، اولی دو یک و دو با هم دیگه متعارضن دیگه، درسته؟ خب یک و دو با هم متعارضن دیگه. ما الان میگیم سومی میاد، اینا از حالت تعارض در میاره. اصلا انقلاب نسبت کجاست؟ انقلاب نسبت در جایی است که دو تا دلیل ابتدا با هم دیگه تعارض دارن، تعارض مستقرم دارن، تعارض دارن. ما بودیم اون دو تا روایت فورا میگفتیم آقا متعارضن، هم بری سراغ مرجحات باب تعارض. حالا که متعارض شدن، دلیل سوم که میاد این نسبت رو عوض میکنه، نسبت رو تغییر میده. تا نسبت تغییر بخوره دیگه متعارضه نیستن دیگه، چون تو عام خاص هیچ موقع تعارض نیست، همیشه خاص بر عام مقدمه. چطور میشه خاص میشه؟ اینطوری میشه که اولی بر عموم خودش باقیه، سفر سید کلن نماز کامله، ولی در دومی میشه در سفر سید غیر لهوی نماز شکسته است. درست شد؟ در نصفی تخصیص میزن اونا دیگه، این شکسته هست، اون میگه کامل است، اینا با هم دیگه مثبتین نیستن که، اون میگه کامل است، اون میگه کامل نیست. درسته؟ این داره اونی را که اون اثبات کرده نفی میکنه، منتها در چه صورتی داره نفی میکنه؟ با توجه به دلیل سوم، با کمک دلیل سوم شد، در صورتی که غیر لحظی باشه. نتیجه این میشه در سفر غیر لحظی نماز کامل نیست. اون گفته بود کلن در سفر سید چیه؟ نماز کامل. اولی گفت کلن در سید نماز کامل. دومی بعد از تخصیص داره میگه در سفر سید لهوی نماز کامل نیست. تخصیص میزنه توش دیگه. اون میگه کلا کامله، این گفت نه خیر، در سید غیر لهوی کامل نیست، شکسته. بله. احسن. این بستگی به ادله داره. اینجا دیدیم که لسان دلیل سوم با دلیل اول تنافی نداره، هر دوشون نافی هستن، نافی شکسته شدن، هر دوشون مثبت اتمام هستن، ولی با هم جز نداره، با دومی در تعارض اومد، چون دومی داشت اثبات میکرد، میگفت کلا نماز شکسته است، این گفت نبابا جون، بعد جا نماز رو با هم متنافی شدن، اون میگفت شکسته است، اون میگفت شکسته نیست، ولذا سومی با دومی شاخ به شاخ شد، با اولی نه، با اولی تعارض نداره، چون اولی داره نفی میکنه شکسته شدن و سومی هم داره نفی میکنه شکسته شدن و هر دوشون داره میگن کامل است، پس با هم تنافی نداره تا اونو بزنه. قیدش که مفهوم نداره، که قیدش مفهوم نداره، اگر نفی بکنه ولی زد اینو که دیگه، اگر مفهوم داشته باشه مفهوم سومی با منطق اولی تعارض میکنه، خب بینن که مفهوم نداره، اگر مفهوم داشته باشه شرط بود، اگر مفهوم داشت مفهوم سومی منطق اولی رو، نخیر فقط در نخیر به خاطر مفهومش نیست، ما با منطقش این کار کردیم. دومیه گفت در سفر سید نماز شکسته است، سومیه با منطقش گفت در سید لهوی نماز شکسته نیست، در سید لهوی نماز شکسته نیست، با همون منطقش دومی رو تخصیص کرد، اصلا مفهوم نگرفتی. گرفتی چطور شد؟ بعد از اینکه اینا گفتیم که نتیجه این شد در سید لهوی نماز شکسته است، یعنی گفت در سید لهوی نماز تمامه، در سید غیر لهوی اونجا رو تخصیص بدن دیگه، گفته بود در سفر سید نماز شکسته است، تخصیصش دادیم شد این در سفر سید لهوی نماز شکسته است، در سید لهوی نماز شکسته است، بعد از تخصیص شد دیگه، در سفر سید لهوی نماز تمام شد، در سفر غیر لهوی نماز شکسته است. چی کارش کردیم؟ دومی داشت میگفت در سید غیر لهوی شکسته نیست، کامل. این مقدم شد نسبت به اون خاصه دیگه، نسبت دومی خاصه، تخصیصش داد. دومی داشت میگفت در سفر سید نماز شکسته است، تخصیصش دادیم، گفتیم مگر در غیر لهوی، یعنی در غیر لهوی شکسته نیست. خب اینو که گفتیم در غیر لهوی شکسته نیست، فقط در لهوی شکسته، من هیچ اشتباه میگم اینجا شده، در غیر لهوی نماز چی شد؟ نماز شکسته است. خب اگر این باشه، حالا میتونه بر اون اولیه مقدم خاص میشه دیگه، نسبت به اون خاص میشه، بر بذارید من برای که این لحظه به جای لحظه کامل یه لحظه نه این درست میگه، بعد این برای که این حل بشه ما به جای کامل است و همین شکسته از شکسته نیست میدیم، این دسته اول دیگه در سفر سه نماز ببینید شکسته نیست، دسته دوم یه در سفر سه نماز شکسته است، دسته سوم میگه در سفر سید لهوی نماز شکسته است،
درسته؟ شکسته نیست. چی؟ در طور سید لحظی جان شکسته نیست. بینید نیست. خب.
این دسته سوم با دومی در تنافیه، با اولی در تنافی نیست. خب دسته سوم که می در سفر سید لحظی نماز شکسته نیست، با دسته دوم در تنافیه، تخصیصش می زنه. تخصیصش این دیگه هست، می شود در سفر سید نماز شکسته است، مگر تخصیصش می شود مگر در سید لحظی، مگر در سید لحظی. خب پس این تخصیص، این خاص شد. الان در سید لحظی نماز شکسته است، این محدود شد. کجا شد؟ در سید عرصبت که لحظی فقط شد، که شکسته استش شد در سید غیر لحظی فقط شد. حالا این نتیجه این میشه، نتیجه این جمعه این میشه، در سفر سید لحظی نماز غیر لحظی بگیم، این مگر رو میخواییم گرد بگیم، در سفر غیر لحظی نماز شکسته است. این شد غیر از این شد محصول اون تخصیص به واسطه دلیل سوم که دلیل دوم رو تخصیص داد، این شد. گفت بابا این عامش نیست، اینو تخصیصش بدن، بزن سفر سید غیر لحظی، اینو تخصیص بزن، خواستش کن. شد سفر غیر لحظی. حالا که شد این نتیجه، در سفر سید غیر لحظی نماز شکسته. این آره، این نسبت به بالا اون داشت میگه کلن در سفر نماز شکسته نیست، این اونو تخصیص میزنه دیگه، اینم درست میشه. این انقلاب نسبت، این از موارد انقلاب نسبته که مرحوم انقلاب نسبت به این معنا، ما دلیل سوم رو با دلیل دوم سنجیدیم، حاصل اون رو با دلیل اول سنجیدیم، نسبت رو به هم خورد. دلیل سوم رو از دلیل اول که کم کردیم فورکی شد نسبت شکست. آخوند میگه من قبول ندارم انقلاب نسبت، شما باید دلیل سوم رو و دلیل دوم رو هر کدوم رو سوا سوا از دلیل اول کم کنیم. خب اینجا که در مانحنفی دلیل اول و دوم با هم تعارض داره، قواعد با به تعارض باید بار بشه برش. یکی از اینا باید از کار بیفته، یکی از اینا باید بریم ببینیم که تو تعارض کدومش مرجح داره. اگه مرجح داشتن یکی از اینا زنده میمونه، بعد میرون سراغ سومی، اونایی که انقلاب نسبت رو قبول ندارن. خب آقای آخوند انقلاب نسبت رو قبول نداره، آقای ناینی قبول که داره هیچی، آقای ناینی قبول که داره هیچی، آقای خویی قبول که داره هیچی. تازه میگه اصلا تعجب از اونایی که قبول نکردن، تصور این چیز این روایات کنار هم منجر به تصدیق انقلاب نسبت میشه، چجور انقلاب نسبت رو قبول نداریم. بحث انقلاب نسبت در اواخر در بحث تعارض و در اواخر بحث تخصیص مطرح میشه، بیشتر تو تعارض میارن، تو بحث تعارض انقلاب نسبت رو مطرح کردن. آقای شهید صدر هم باز در آخر همون بحث تعارض انقلاب نسبت رو مطرح کردن.
پس اینجا اصلا
اصلا بحثی وارد مفهوم نشدیم. میبینید که
اصلا اینو
توجهش نمی‌کنه، میگم منظور همیشه مفهوم برنامه. نه خب به اونجا نرسیدیم اصلا. چرا؟ اگر مفهوم داشت، اولا صفت مفهوم نداره. تو واردش بشی. ولی اگرم مفهوم داشت، همه فعلا به اونجا برسید. چرا؟ اگر مفهوم داشته باشه با مفهوم یک روایت منظور روایت دیگه رو تخصیص می‌زنی. چرا؟ مثلا الان یه روایت میگه اگر زید اومده اکرامش کن، یکی میگه زید اکرام کن، یکی گفت زید رو اکرام کن مطلقه، یکی گفت اگر زید آمده اکرامش کن. خب این با هم دیگه هر دوشون مثبته اینن دیگه، اونم گفته اکرام کن، اونم گفته اکرام، با هم تنافی ندارن، ولی مفهوم اون با این منطوقش تنافی داره. اون میگه اگر نیومد، مفهومش اینه، اگر نیومد اکرامش نکن، ولی با هم تعارض میکنن، مفهوم منطوق رو تخصیص میزنه. بله دیگه، بله اونجا هم همینطور هست دیگه.
بلاخره این مورد بلاخره لحظی این داره،
نمیشه لفظ کنیم، ما الان کار به لفظ مفهومش نداریم. در یک کلمه این شد، اون گفت در سفر سید نماز شکسته نیست، اومدیم تخصیص دادیم با سفر سید غیر لحظی نماز شکسته است، تخصیص دادیم، گفتیم نتیجه این میشه پس با بده دیگه به قشنگ میگی در سفر سید غیر لحظی نماز شکسته است، اون که گفته بود شکسته نیست تخصیص دادی، در غیر از این نماز شکسته نیست، مثلا لحظی باشه نماز شکسته نیست. این جمع این انقلاب نسبته. اما اگه جمع ورسی، برای جمع ورسی مثال بزنم، خود میخوام اگر دسته سوم رو نداشتیم دسته چهارم رو داشتیم، دسته سوم رو نداشتیم دسته چهارم رو داشتیم، دسته سوم رو شما اعتبار بگو اصلا بنده این روایت چه قبول ندارم ضعیفه، میماند دسته چهارم. دسته چهارم انقلاب نسبت نیست، دسته چهارم موجب جمع ورسی میشه. میگه دسته چهارم یا چی میگه؟ میگه ببین دسته اول گفته در سفر سید نماز شکسته نیست، دسته دوم گفته در سفر سید نماز شکسته است. من بهت میگم چی میگه دسته اول و دوم. دسته اول که گفته نماز شکسته نیست سید لحظی رو گفته، دسته دوم که گفته نماز شکسته است سید غیر لحظی رو گفته. تفسیر دیگه نه، جمع عرفی نسبت ها اصلا کار نداره، دست به نسبت نمیزنه. بعدش که اومد میگه اصلا ببین نسبت ها اینجوری میشه، تا حالا متعارض بودن راجع به یک موضوع حرف میزدن، از حالا بعد که من اومدم راجع به اصلا دو تا چیز متناقض، دو تا چیز جدا از هم میشن، دو تا موضوع میشن، دو تا حکم راجع به دو تا موضوع میشه، یک موضوعش فید لحظیه، دو موضوعش فید غیر لحظیه. بله حالا این مثالاشو نمیخوایم چیز کنیم که این که گفتم محله
بله
بله شما تو اصول بشه هم اکرام یعجب اکرام العلماء و لا یعجب اکرام العلماء و امثال اینا درست میکردید دیگه. ما الان یک مثال عینی خواستیم تو بحث خودمون پیادش کنیم. فرقش آفرین، فرقش اینه که در شاهد جمع در واقع به هر دو طرف اشاره داره، به هر دو طرف حکم متعارض اشاره داره، داره میگه اون گفته بود یک طرف گفته بود شکسته نیست و این یکی هم یه طرف گفته بود شکسته هست و این اومد گفت بابا در چه صورت شکسته است در چه صورت شکسته، خودش تفصیل داد، این تفصیلش موجب جمع شد. فرق انقلاب نسبت و جمع عرفی هم معلوم شد، جمع ثنایی، البته جمع عرفی نه، جمع ثنایی. این جمع ثناییه، چرا؟ چون با یک دلیل دیگه ای ما جمع کردیم. جمع عرفی مثل آنفاسه، جمع عرفی مثل تخصیفه، با صادره. جمع ثنایی اینه یعنی صنعت و فن اصول و فن روایت شناسی به ما اینو میگه، میگه روایت سوم اومده اصلا برای این که بیان کند منظورها رو. جمع عرفی نیست، من اگه تو لفظم اومده جمع عرفی حتما اصلاح کنید. این شد از موارد چیز. هم الان یه جورای این روایات به برکت این یه بحث، یک بحث اصولی رو مطرح کردیم براتون و ایشالله که افید باشه در جای خودش. ما راجع به انقلاب نسبت که بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن گفتیم که این بحث انقلاب نسبت رو قبول کردن یا نکردنش مبتنی است بر این ظریف، این حرفی که میزنم کمتر پیداش میکنید، اینو بعدا برید تو اصول پیداش کنید، چون آقای آخوند رد میکنه، آقای عرشبت ناینی قبول میکنه، عرشبت که بعضی ها قبول، شهید سرد مثلا قبول نمیکنه، شهید سرد هم با جناب آخونده، شهید سرد هم انقلاب نسبت رو قبول نداره. اینا چه سردی داره؟ من جمع کردم بین سخن اینها و اون اینه، بحث پذیرش و انکار انقلاب نسبت مبتنی بر وجه تقدیم خاص بر عام است. برخی مثل آخوند در وجه تقدیم خاص بر عام اقواییت ظهور را وجه تخصیص دانستن، وجه تقدیم دانستن، از اقواییت ظهور را وجه تقدیم دانستن. من از ساعت 10 سر کلاس هم دارم همینجور گریز حرف میزنم، یعنی دوختم کلاس ها رو به هم ها، اومدم یه نماز خوندم و رفتم سراغ جلسه. نگاهی یه دفعه زبانم قاطی میکنه الفاظ رو، عرض میخوام این دیگه از خستگی، یعنی این زبان دیگه دست من نیست، حالا دیگه ملکات داره، ملکات نفسانی داره میترسوندش. بله عرض میکردم که چی ها گفته مرحوم آخوند که وجه تقدیم خاص بر عام را اقواییت ظهور میدانه، انقلاب نسبت رو قبول نداره. زیرا چرا قبول نداره؟ مثلا ما عرض میکنیم هر کس هم مبنای آخوند داشته باشه باید از انقلاب نسبت رو قبول نکنه. چرا قبول نداره؟ زیرا ظهور عام اول همچنان به عنوان یک ظهور قوی در سر جای خودش هست. دو ظهور دیگر یا ادله دیگر در مسافه با او اگر قوی تر باشند مقصر می شود، چه ظهور خبر دوم چه ظهور خبر سوم، فرقی ندارد. حالا در مثال ما نه، اینجا نگید، مثالمون رو باید ببرید جای دیگه، این مثال انقلاب نسبت دیگه اینا نباید بزنید، چون این اصلاً که گیر دادن اینجا، باید دوتاییشون از مواردیه که باید متعارضین باشن، قواعد باب تعارض بار بشه برشون، چون با هم دیگه قابل جمع نیستن، اون اولی با دومی اصلا قابل جمع نیستن، با هم دیگه تخصیص نمیزنتش، بلکه باش در تعارض. باید یه جایی رو مثال بزنیم برای اونجا که با هم دیگه بتونن تخصیص بزنه، یعنی یه عام می داشته باشیم دو تا خاص، یه عام داشته باشیم دو تا خاص. مثلا بگه اکرام علما واجب است، یک. بعد بگه علمای بگه علمای نحوی را اکرام نکن، واجب نیست. بگه اولی میگه اکرام علما واجب است مطلقه، دوم میگه علمای نحوی واجب نیست، سومی میگه علمای صرفی واجب نیست. اولی میگه اکرام علما واجب است، دومی میگه اکرام نحوی ها واجب نیست، سومی یکی اکرام کی صرفی ها واجب نیست. عام اول، نسبت عام اول دقت کنید، نسبت عام اول با عام دوم کیه؟ همفات مطلق. نسبت عام اول با دلیل سوم چیه؟ آنفاس مطلق. هر دو درست. اما اگر یکی از این سه تا دلیل سوم دلیل اول رو تخصیص بزنه، نسبت تغییر میکنه، میشه آنفاس مطلق. ببینید اینجوری میشه، عام سوم چی میگه؟ یعنی دلیل سوم چی میگه؟ میگه صرفی ها واجب نیست. خب پس اولی تخصیص میزنه، میگه علمای غیر صرفی واجب است. علمای غیر صرفی، علمای غیر صرفی با علمای نحوی نسبتشون چیه؟ نه منبعه دیگه، بعضی صرفی و نحوی هم هست، نقطه استماعشون صرفی نحوی، نقطه افتراقشون که روشنه، درسته؟ یه بار دقت کنید اینجا ببینید، دوباره نگاه کنید، اکرام علمای عام نمون به میگیم عام، مثلا به عام اول میگیم، این دوتا خاص هست، این دوتا خاص هست، خاص اول و خاص دوم. خب عام اول دومه، اگر با خاص دوم اول، عام اول با همه اینا چه نسبتی داره؟ عام خاص مطلقه، هم با اول خاص اول هم با خاص دوم. ولی وقتی خاص دوم میاد عام اول رو تخصیص میزنه، نسبت تغییر میکنه، نسبت عام اول با خاص اول چی میشه؟ نسبت عام خاص منبر میشه. چجونه؟ اینجوری میشه، میشه عام اول تغییر بعد از تخصیص، بعد از تخصیص عام با خاص دو. این میشود، میشود اکرام علمای غیر صرفی واجب است. خب این میشه، حالا این رو باید با خاص اول بسنجیم. اون میگه اکرام نحوی ها واجب نیست. خب این ما میگیم آن خاص منبعه. چرا؟ چون یک نقطه اجتماع داره، نقطه اجتماعش صرفی نحویه. صرفی نحوی رو دلیل اکرام علمای غیر صرفی واجب است چی میگه؟ میگه آقا این صرفیه، این واجب است اکرامش نباید بکنی، واجب نیست، چون این صرفیه دیگه، گفتیم غیر صرفی ها واجبه. اون که میگه اکرام نحوی ها واجب نیست، اونم داره هم نمیگیره، این نقطه اجتماع شد، اونم میگه این نقطه واجب نیست. اما در کجا با هم دیگه نقطه اجتماع شونه؟ یکی صرفی غیر نحوی، یکی نحوی، بله یکی نحوی غیر صرفی. نحوی غیر صرفی رو اون اولی میگیره، نحوی غیر صرفی رو اون اولیه میگیره. چی میگه؟ میگه نحوی غیر صرفی رو اکرامش واجبه، ولی این یکی چی؟ نحوی غیر صرفی. ببینو تو نحوی غیر صرفی با هم دیگه تعارض میکنن، اینجوری بگو نحوی غیر صرفی، نحوی غیر صرفی طبق اکرام علمای غیر صرفی واجبه، میگه واجبه، اکرامش واجبه. دومی که میگه اکرام نحوی ها واجب نیست، میگه نحوی دیگه واجب نیست. اینجا تعارض
میکنه.
آره دیگه، عام مخصص دیگه، اصلا انقلاب نسبت همینه، میگه دیگه اون عام اول باقی نمیمونه دیگه، یعنی عام اول ریز شد، کوتاه‌تر شد دیگه، عام اول در کار نیست که، اونو ما تخصیص دادیم شد این عام، به شد اکرام علمای غیر صرفی. نه خب این شد عامه، خب درست شد، خب علمای غیر صرفی الان با اون یکی با اون خاص اول که اکرام نحوی ها واجبه با هم تو نقطه اجتماع تعارض میکنن دیگه،
تو نقطه اجتماعش
بالاخره با اون تعارض
با عددی گروه
سومی خارجی میشن، گروه سومی دست دیگه، گروه سومی گفت بحثا چون گروه سوم آورده اینو داره میگه دیگه، گفت غیر صرفی دیگه، گفت غیر صرفی، اون صرفی ها رو گفته بود دیگه، این میگه غیر صرفی ها واجبه. خب این درست شده نه؟ سومی رو با اولی که جمع کردیم حاصلش این شد غیر صرفی ها واجبه، این درست یا نه؟ خب غیر صرفی ها واجبه رو بذار کنار اونی که گفته نحوی ها واجب نیست، کجا با هم دیگه دعوا میکنم؟ کجا؟ تو اینجا نحوی غیر صرفی دعوا میکنم. شماره دو خاصه، خاصه یک میگه آقا این آقا نحوی هست یا نه؟ بله نحوی رو گفتم واجب نیست، بذارش کنار. اون یکی میگه آقا این نحویه ولی غیر صرفیه، غیر صرفی رو چیه؟ بگو واجبه، اکرامش بکن. اینجا شد ببینید آنفاس منبر در نقطه اجتماع خلاصه نسبت تغییر کرد. و حال اینکه اگر شما تک به تک اینها رو نگاه کنید آنفاس مطلبه. آقای صاحب کفایه میگه آقا تک تک نگاه کن، یک رو از عام اول کم کن، بعد هم باز دو خاص دو رو هم باز از عام اول کم کن، هر دو شب عام اول باید کم کنی، نتیجه این میشه، طبق نتیجه این میشه نتیجه این میشه دیدن نگاه کنید، نتیجه این میشه که یک بار علما رو منهای نحوی ها کرد، یک بار هم منهای صرفی ها، اینجوری میشه نتیجه میشه علمای غیر نحوی و غیر صرفی اکرام علمای غیر نحوی و غیر صرفی واجب است. این هر به چیز آخوند که انقلاب نسبت قبول نداره، عرض کنم بله دیگه، انقلاب نسبت و شیخ انقلاب نسبت و با یه چیزی قبول داره، با یه تفسیری. تو انقلاب نسبت رو مرحوم نراقی مطرحش کرده، مرحوم نراقی مطرحش میکنه، مرحوم بعد شیخ هم این رو نقلش میکنه از مرحوم نراقی، بعد آقای آخوند ردش میکنه، آقای ناینی شاگرد آخونده میپذیره، آقای خویی هم شاگردشونه میپذیره، بعضی های دیگه پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن، گفتم شاید سر مثل آخوند شده نپذیرفتن، بیشتر آقای انقلاب نسبت رو پذیرفتن. ببینید حالا میخوام بگم حالا چه تغییری میکنه انقلاب نسبت رو بپذیریم این نپذیریم میشه اگزام علما غیر نحوی غیر صرفی واجب است، ولی اگه بپذیریم این میشه که اکرام علمای غیر صرفی واجب است و آره تمام میشه دیگه، با غیر صرفی واجب است، بس با اون که گفته بود نحوی ها هم واجب نیست، اونم جای خودش، فقط در اونم پذیرفته میشه، فقط در نقطه اجتماع با هم دیگه اختلاف کنن، یعنی دو تا در میجوری میشه، این طبق انقلابی ها بود، طبق غیر انقلابی ها بود، انقلابی ها اینجوری میگن، انقلابی ها طلاب انقلابی، علمای انقلابی اینجوری میگن، میگن اکرام علمای غیر صرفی واجب است و اکرام علمای نحوی واجب نیست، دو تا دلیل دادن هم البته در نقطه چون نسبت شدن دیگه اون خاص منوجی نمیتونه این مقدم بشه برام، اون موقع در نقطه اجتماع با هم دیگه دعوا میکنن، همجا میبینید در علمای غیر نحوی، نحوی غیر صرفی، در علمای نحوی غیر صرفی تعارض میکنن، تعارض میکنن، این طبق انقلابی ها. خب من داشتم اینو میگفتم، اینو داشتم میگفتم، گفتم نکته ظریفیه، اگر مبنا وجه تقدیم رو داشتیم میگفتیم، وجه تقدیم خاص بر عام رو از باب اظهر بگیریم، بگیم اقوا بر قوی مقدم میشه، یعنی ظهور عام هنوز در قوت خودش باقیه، این یکی اقوا بود اینو مقدم کرد، خب اون یکی هم همینجور باید نگاه کنیم، اون ظهور قوی هست در جاش هست، ولی یه مبنای دیگه نخیر آقا وجه مبنای دوم، مبنای مرحوم ناینی، مبنای مرحوم از شبت که آی خویی، اینها میگن وجه تقدیم خاص بر عام از باب تقدیم قرینه بر ذو القرینه است، مانند تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکومه، مانند حکومت، مانند نمیگن حاکمه ها، میگن دلیل خاص نحوه تقدیمش بر دلیل عام مانند نحوه تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکومه، یعنی چی؟ یعنی همانطور که دلیل حاکم تفسیر کننده دلیل محکوم بود و معنای اصلی مراد متکلم را بیان میکرد، دلیل خاص هم همونطور، دلیل خاص هم مانند قرینه و مانند دلیل حاکم عمل میکنه، ولذا حتی اگر ظهورش قوی تر نباشد هم مقدمه، فرقش با اون مبنای اول اینه، حتی اگر ظهورش همسان هم باشه مقدمه، حتی بعضی وقتا اگر ظهورش ضعیف‌تر هم باشه مقدمه، تفسیر دیگه، ملاکش اصلا بحث زو اقواییت نیست، اگه این مبنا رو بپذیری انصافا شما بگید اصلا جای برای انقلاب نسبت برای انکار انقلاب نسبت میمونه، چون داره میگه بابا دلیل سوم میاد دلیل اول رو بگو توضیح میده، میگه دلیل اول یعنی چی، حالا دیگه قطعا نسبت رو عوض میکنه دیگه، تا حالاش که نگاه میکردیم بدون قرینه نگاه میکردیم نسبت رو میسنجیدیم، حالا که این اومد میگه نه اصلا اینه، میاد معنا رو عوض میکنه، ولی دون نسبت هم عوض میشه دیگه، پس اگه این مبنایی باشیم چاره ای نداریم جز انقلاب نسبت، اگر اون مبنایی باشیم مبنای آخوند باشیم اونجا رو ما میگیم چاره ای نداریم جز عدم انقلاب نسبت، از آن دیگه شروع شد عرض میکنم دیگه میبخشید، الحمدلله.